اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الرابع فی ذم حب الجاه، باب چهارم این کتاب شریف، این فصلی که انتخاب شده در مذمت حب جاه و مقامه. می‌فرماید که اعلم ان اصل الجاه هو انتشار الصیت والاشتهار. اصل جاه این است که انسان دوست داشته باشه که مشهور بشه و خلاصه آوازش به اطراف و اکناف برسه. و هو آفتون عظیمتون، این آفت بسیار بزرگی است. و حب بهو مذمومون، و حب به این آفت هم مذمومه، یعنی حتی اگه دوست داشته باشه همچین چیزی رو، این خودش مذمومه. بل المحمود هو الخمول، آنچه که محموده این است که خلاف شهرت خموله.
محمود این چی؟
آنچه که پسندیده است و ستایش شده است خلاف این امره که میشه خمول. خمول یعنی معروف نشدن. الا من شهره الله لنشر دینه، مگه کسی که خدا مشهورش کنه، از رو خداوند مشهور میکنه برای نشر دین. من غیر تکلف طلب لشهره، بدون اینکه خودش تلاشی کرده باشه برای شهرت، خداوند معروفش میکنه. و تایید اینکه حب جاه امر ناپسندیه، این آیه از قرآن کریمه که تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خانه آخرت رو برای کسانی قرار دادیم که به دنبال برتری جویی در روی زمین نباشن و به دنبال فساد نباشن. و قال النبی حب الجاه والمال ینبتان نفاق فی القلب. پیامبر فرمود که حب جاه و مال در قلب انسان نفاق رو رویش میده، که بعد حالا ایشون به زیبایی بیان میکنه که چگونه انسانی که به اینها علاقه داره منافق میشه. کما ینبت الماء البقل، همونطور که آب گیاه رو سبز میکنه، حب جاه و مال هم نفاق رو در قلب سبز میکنه. و فرمود که ما زعبان زاریان ارسلا فی ضریبت غنمن به اکثر فسادن من حب الجاه والمال. قبلا عرض کردم، چون روایات جای دیگه هم داشتیم، گرگ وقتی به گله میزنه یه گوسفند رو نمیگیره ببره، اگه فرصت داشته باشه همه رو خفه میکنه. حالا اگه از این طرف یه گرگ بزنه، از اون طرف هم یه گرگ، دیگه گوسفند ها فرصت فرار کردن پیدا نمیکنن. این اوج این تشبیهه. یعنی چی؟ یعنی خلاصه اگه این دو آفت، یعنی حب جاه و مال، به دین من مرد مسلمان بزنه، هیچ چیز از دینش رو باقی نمیذاره. و قال انما هلك الناس باتباع الهوى و حب الثناء. و پیامبر فرمود که مردم به سبب این دو صفت هلاک شدن، یکی تبعیت از هوا، یکی هم حب ثنا، دوست دارن که مردم مدحشون کنن. و فرمود حسب امرئ من الشر الا من اسمه الله ان یشیر الناس الیه بالاصابع فی دینه و دنیاه. در شر برای انسان همین بس، یعنی اگه این شر رو داشته باشه دیگه به شر دیگه نیاز نداره، همین شر برای انسان کافی و بس که مردم با انگشت بهش اشاره کنن، حالا یا در امر دینی یا در امر دنیایی. و ان امیر المؤمنین علیه السلام تبذل و لا تشهر، یا لا تشهر، هر دوش میشه، بخشش کن ولی لا تشهر یعنی مشهور نشو، لا تشهر یعنی به دنبال شهرت طلبی نباش. حاج آقا از یکی از بازاری های قدیم نقل میکردن، اسم مبارکش یادم نیست، میگفتن این بنده خدا به امام جمعه شهرشون گفته بود که من پولو، حالا مثلا یه تعبیری مثل خاک، پولو شن برای من فرق نمیکنه، تو هر جا دیدی کسی نیاز داره فقط به من اطلاع بده. بعد میفرمودن کارهایی که میکرد مثلا دستشویی میساخت، خب دستشویی آدم اجازه که دیگه نمیشه بالاش میسه، این دستشویی رو رحیمی ساخت، کارهای اینجوری میکرد که تو چشم نباشه، یا مثلا لوله کشی میکرد یا جایزیه میداد بدون اینکه نام خودش مطرح باشه. بعد البته میفرمود که بعد خاکو میخرید میشد طلا، مثلا یه ملکی رو میخرید هیچ ارزشی نداشت، اتفاقا اون ملک ارزشش چندین برابر میشد. از این طرفم حضرت فرمود بذل کن ولی به دنبال شهرت نباش. ولا ترفع شخص کل تذکره به علم، خودتو بالا نبر که بگن آن فلانی عالمه. وقتم کتمان داشته باش. بسیار برای ما نقد کردن، گفتن مرحوم علامه طباطبایی اگه هفته ها کنارش میشستی نمیفهمیدی این عالمه. یکی از علمای بزرگ ظاهرا آقای شهرانی بود اگه درست بگم، یه مدت طولانی با مرحوم عاشق بزرگ ساوجی در یه جایی در یه دهی با هم بودن، ظاهرا چند ماه بوده، ایشون متوجه نشده که اون آقا عالمه، خودش عالم، چند ماه با هم دیگه در یه دهی بودن متوجه نشده که اون آقا عالمه. میفرماید وکتم کتمان کن، وسمت سکوت کن، تسلم تا سالم بمانی. تسر الابرار این کار نیکان رو شاد میکنه و تغیظ الفجار، و فجار رو به غیظ و عصبانیت میاره، چون اونا میخوان که شما اظهار فضل کنین که اونا شما رو بکوبن. وقتی میبینم فضیلت در کار نیست، گفت که برو شیخت بگو که عرض شد که ما بار گندمیمون یه دانه است، گفت برو بشو اون یه دونه دانه هم خود توی ما، اونم نیستیم دیگه، موضوعی برای دعوا نمیمونه.
دکتر اگه تو فیلی من پشن، بله اگه فیلی من پشن، گفتم من پشه نیست،
گفت بود من فیلم تو پشه، من فیلم تو پشه، گفت بود من پشه هم نیست. و قال از صادق علیه السلام ایاکم و هاولاء الرؤسا الذین یترأسون. امام صادق فرمود که برحذر باشید از رؤسایی که به دنبال ریاست هم. فوالله ما خفقت نعالو خلف رجل الا هلک و اهلک. بعد حضرت یه تشبیه میکنه، میگه به خدا قسم که صدای کفش ها پشت سر کسی شنیده نمیشه، به معنای این که مردم دنبالش راه میفتن اون ریاستی پیدا میکنه، الا این که هم خودش هلاک میشه و هم دیگران رو هلاک میکنه. و بعد در عبارت عجیبی فرمود ملعون من ترأس، کسی که دنبال ریاست باشه ملعونه. ملعون من هم بها، حالا یه وقت انسان دنبال ریاسته، یه وقت هست دنبال ریاست نیست ولی با خودش در دلش انگیزه ریاست هست، این همت ریاست داره. میگه اونی هم که همت به ریاست داشته باشه اینم ملعونه. و ملعونون من حد دسته به ها نفسه، حالا یه کسی هست که از اینم پایین تره، همش هم نداره ولی با خودش دو تا چهارتا میکنه که کاش ما ریاست پیدا میکردیم، اینم میفهمد ملعونه. و قال النبی، پیامبر خدا فرمود رب زی تمرین لا یوبه لهو. چه بسیار زی تمرین یعنی کنایه از انسان فقیر، آدمی که دوتا عرض شود که لباس بیشتر نداره، به معنی آدمی که امکانات نداره، چه بسا آدم بدون امکاناتی که لا یوبه لهو، هیچ کس بهش اهمیتی نمیده. لو اقسم علی الله لعبر رهو، اگر خدا رو قسم بده خداوند حاجتشو برآورده میکنه، یعنی مردم براش ارزش قائل نیستن ولی در پیش خدا ارزشمنده. لو قال اللهم انی اسألک الجنت لاعطاه الجنه. بعد حضرت یه تتمه ذکر میکنه، میفهمد این شخص غیر مشهوری که محبوب خداست، اگر از خدا بهشت رو درخواست کنه خدا بهش میده، ولی لم یعطه من الدنیا شیئا، اگه دنیا رو درخواست کنه بهش نمیده. و باز پیامبر خدا فرمود که ان الیسیر من الریا شرک و ان الله یحب الاتقیا والاخفیا. ریا یعنی انسان عملش رو به دیگران نشون بده که منشأ همین حب مشهور شدنه، ولی اگر که نخواد مشهور بشه لزومی نداره که عمل به دیگران نمایش بده. فرمود حتی اندکی از ریا شرک است و ان الله یحب الاتقیا، خداوند انسانهای متقی، والاخفیا و آنهایی که پنهانن، الذين اذا قابوا لم يفقدوا يفتقدوا، کسانی که اگر غایب باشن کسی دنبالشون نمیگرده، کنایه از عدم شهرتشون. و اذا حضروا لم يعرفوا، وقتی حاضر میشن در جمعی شناخته شده نیستن. قلوبهم مصابيح الهدى، اینا جانهاشون کشتیها مصباح هدایته، چراغ هدایته. ینجون من كل قبراء مظلمه، از هر تاریکی اینها نجات پیدا میکنن. بعد از ذکر این روایات در مذمت و به جاه، مرحوم فیض میفرماید که وعلم ان الجاه والمال هما رکنا الدنیا، یکی از دوستان به من میگفت که این صحبته که دیشب کردیم من میخوام برم استعفا بدم بشینم تو خونه. گفتم ما اصلا معنی صحبتامون این نبود که، حالا کلاممونم با این برادرمون نیمه کارمون. خب این درست الان این مطلب رو بیان فرمود، اما حالا میفرماید که این جناب فیض هم کلو اشربو رو میگه هم ولا تصرفو رو. میفرماید جاه و مال دو رکن زندگی دنیاست، دو ستون زندگی دنیاست. نمیشود که انسان در دنیا بخواد زندگی کنه این دوتا رو نداشته باشه. و معنی المال ملک الاعیان المنتفع بها فی التوسل الی الاغراض. خب مال که معلومه معنیش چیه دیگه، مالکیتی است که انسان در برآورده کردن حاجاتش از اون استفاده میکنه. و معنی الجاه ملک القلوب، معنی جاه و مقام مالکیت جان هاست. مال مالکیت اعیانه، جاه مالکیت قلوبه. المطلوب تعظیمها و طاعتها، حالا چرا مالکیت قلوبو میخواد؟ به همون دلیلی که مالکیت مالو میخواد. همونطوری که مال انسانو به اغراض و اهدافش میرسونه، مالک قلوب شدن هم انسانو به اهدافش میرسونه. لیتوسل باستعمال اربابها فی الاغراض و المقاصد و کما انه یکتسب الاموال به انواع الحرف و صناعات فکذالک تکتسب القلوب. همونطور که کسب مال یه سلسله مشاغلی داره و امور کاهرفه ها و صنایعی هست، برای این قلوب هم، برای کسب قلوب هم یک سلسله از تجارت هایی هست از جنس دیگر. ولا تسیر القلوب مسخرتن الا بالمعارف و الاعتقادات. آنچه که قلب رو تسخیر میکنه اعتقاد و معرفت. انسان به هر چیزی که توجه پیدا میکنه، اگر اون چیز از جنس کمال باشه، ولو اینکه این کمال در ذهن او باشه، به اون کمال انس و علاقه پیدا میکنه. خیلی این بحث بحث دقیقیه، خصوصا بخش دومش که مربوط به فردا شب میشه. قوقا کرده ایشون اینجا، همون دست کرده در توبره معرفت نفس، همینطور گوهرهایی رو فراوانی رو ریخته تو این صفحات. میفرماید که و کل من اعتقد القلب فیه وصفا من اوصاف الکمال. هر کسی رو که انسان قلبا اعتقاد داشته باشه که او داره یه وصفی از اوصاف کماله، تسخر له به حسب قوت اعتقاده. هر چقدر اعتقادش به اون شخص بیشتر باشه، بیشتر مسخره اون و تحت کنترل او خواهد. به حسب درجه ذالک الکمال عنده او. و لیس یشترط ان یکون الوصف کمالا فی نفسه. لازمم نیست که اون صفت واقعا کمال باشه، بل یکفی ان یکون کمالا عنده و فی اعتقاده. کافی است که در نزد اون کمال باشه. یه نفر میگفت رفتم نونوای سنگکی، بعد هر کی با ماشینای مدل بالا میومد اون نونای بهتر از تو تنورش میداد، هر دفعه من میرفتم این اونایی که زده بود به میخ سرد شده بود اونا رو به من میداد. گفتم که آقا ببخشید، مگه اینا به شما پول بیشتر میدن که شما مثلا اون اونا رو بهشون میدید؟ گفت نه، ولی اینا یه چیزی پیششونه که من اونو دوست دارم. گفت چیه؟ گفت اون پوله. اینا پول دارن، منم از پول خوشم میاد، اونای خوبو میدم به اینا.
اشتباه میکنه، او از علم خوشش میاد. میگه این عالمه که پول داره برده. اشتباهشه. انسان از علم میگه اون ای برتریش مال علمشه. یعنی که انسان مسخر میشه.
فإن انقیاد القلب حال للقلب. این که قلب تسلیم میشه این حالت قلبی است و احوال القلب تابعتون لاعتقادات القلوب و علومها و تخیلاتها، و حالات قلب تابع علوم و تخیلات قلبی است. لذا اگر این خیال کنه که پولدار بودن کماله، ولو این که در خارج هم کمال نباشه، این به اون خلاصه متواضع میشه به اون صفت. و کما ان محب المال یطلب ملک الارقاء والعبید فطالب الجاه یطلب ان یسترق الاحرار و یستعبدهم و یملک رقابهم به ملک القلوب. خب همونطور که صاحب مال دوست داره که مالک بشه، حالا اون زمان قدیم که عبد و اما بود، کنیز بخره و برده بخره، الان آدم ها رو مسخر کنه با پول تحت کنترل در بیاره، میفرماید همونطور صاحب جاه دوست داره که آزاد کسانی که آزادن مالک خودش کنه، منتها مالک قلبشون بشه. بل رق الذی یطلبه صاحب الجاه اعظم، بلکه این بردگی که صاحب مقام طلب میکنه خیلی عظیمتر از اون یکی بردگیه. لان مالک العبد یملکه قهرن، کسی که یه عبدی رو یه برده ای رو مالک میشه به زور اونو مالک میشه. ول عبد متعبن به طبعهی، اون برده هم طبعا به خاطر طبع انسانی که داره دوست نداره که در مقابل این خاضع باشه. ولو خلیه و رعیهو انسل لعن طاعت، اگه برده رو به حال خودش رها کنی از طاعت سرکشی میکنه. اما صاحب الجاه یطلب الطاعت طوعن، کسی که صاحب مقامه طاعت رو طوعن طلب میکنه، یعنی طاعت اون شخص براش مطیعه با رضایت قلبی خودش. و یبتقی ان یکون الاحرار له عبیدن به طبع و تو، دوست داره که همه آدم های آزاد عبد او باشن با اختیار خودشون. و تازه مع الفرح بالعبودیت و طاعت، کیف هم بکنن از این عبودیت. فبقدر ما یعتقدون من کمالهی تز انو لهو قلوبهم، هر چقدر بیشتر اعتقادشون به کمال این شخص زیادتر بشه قلبشون بیشتر در مقابل او خاضعه. و به قدر از آن القلب یکون و قدرتهو علا ارباب القلوب، به اندازه که قلب اونها خاضع میشه این قدرتش زیاد میشه. و به قدر قدرتهی یکون و فرحهو و حبهو للجاه، هرچی قدرتش زیاد میشه شادی بیشتری پیدا میکنه. ولی الجاه سمراتون، البته جاه سمراتی هم داره. کلمت ول اترا فان المعتقد للکمال لا یسکت عن ذکر ما یعتقده. فایدهش اینه که اون شخصی که معتقده به کمال این صاحب جاهه شروع میکنه به توصیف کردن اون. و کل خدمت ول اعانه فانه لا یبذل، خب بعد شروع میکنه از بذل مال و جان و آبرو و هر چی که داره صرف اون صاحب جاه میکنه، خصوصا در جاهای معنوی که اگه اعتقاد پیدا کنه این شخص یه جاه معنوی ده. به قدر اعتقادهی و کل ایثار و ترک المنازعه، این دیگه میشه مرید، نزاع هم نمی کنه و تعظیم و توقیر اونو بزرگ میشماره. بالمفاتحه به سلام و تسلیم صدر فی المحافل، در محافل و مجالس اونو بالا می نشونه. و تقدیم فی جمیع المقاصد، در همه مقاصد اونو مقدم می داره. ولی ملک القلوب ترجیحون علی ملک المال من وجود، و از چندین جهت مالکیت قلوب ترجیح به مالکیت اموال داره. لذا بعضی ها در دنیا بودن که در کل سلطنتشون یه پیراهن بیشتر نداشتن. از کسایی که خلافت رو قصب کردن بعد از رسول خدا یه پیراهن داشته، ولی اون با همون یه پیراهن به خاطر حب جاه مسیر انسانیت رو عوض کرد. می فرماید الاول ان توسل بالجاه الی المال ایسر، اولین مطلوبیت جاه نسبت به مال اینه که با جاه راحت تر میشه مال به دست آورد تا با مال مقام رو. فالعالم و زاهد الذی یتقرر له جاه فی القلوب، عالم یا زاهدی که در قلب‌های مردم جا می‌گیره، لو قصد اکتساب المال یتیسر له، اگه بخواد مال جمع کنه براش آسانه، چون همه مالک اینن، این مولاست نه عبدن، همه مملوک اینن. فان اموال ارباب القلوب مسخرتون للقلوب و مبذولتون له لمن اعتقد فیه الکمال، اون کسانی که در تحت تسخیر این شخص هستن هر چه بخواد بهش بذل میکنه. و اما الرجل الخسیس الذی لا یتصف به صفت کمال اذا وجد کنزن ولم یکن له جاهون یحفظ ماله و اراد ان یتوسل بالمال الی الجاه لم یتیسر له، حالا اگه یه آدمی که معروف نیست یه گنج پیدا بکنه، برای حفظ این گنج مجبوره که بره دنبال قدرت ها، یه بخش اعظم اینو خلاصه رشوه بده تا این پول براش حفظ بشه. حالا ایشون میگه گنج، شما محاسبه کنیم بسیاری مواردی که امروز نمونش در جامعه امروز بشری هست که مجبور برای حفظ مالش خرج کنه تا اون صاحب جاه یا در مال این طمع نکنه یا محافظت کنه از ماله. و ثانی ان المال ماله معرض للتویه و تلف، مال در معرض نابودی است، لانه یسرق و یقصب، هم سرقت میشه، غصب میشه. یتمع فی الملوک و الظلمه، ظالمان و پادشاهان درش طمع میکنن. و یحتاج فیه الی الحفظ و الحراسه، احتیاج محافظت و حراست داره. و تتطرق الیه اخطار کثیره، خطرهای فراوانی داره. اما القلوب اذا ملکت لم یتعرض لهذه الافات، اما قلوب هیچ کدوم از این آفاتو نداره، نه کسی قلبو میدزده، نه غصب میکنه، نه کسی پادشاهی میتونه قلبو غصب کنه. فان نزل جاه فی امن و امان من القصب و السرقه فیه، نعم انما تغصب القلوب بالتضریب و تقبیح الحال. بله، البته اگر کمالیو که این شخص در نزد مردم داره اونو خدشه‌دار کنن، قلب‌ها رو میتونن غصب کنن. و ثالث ان ملک القلوب یسری و ینمو، مالکیت قلوب زیاد میشه، مصریه. و یتزاید و من غیر حاجت الى تعب و مقاصات، نه زحمت میخواد نه کار میخواد. لان القلوب اذا از انت لشخص و اعتقدت کماله به علم او عمل او غیره، ما وقتی قلب ها اعتقاد به کمال کسی داشته باشن، افسحت الالسنه لا محاله به مافیها، همه شروع میکنن در کمال اون شخص سخن گفتن. فلا یزال دائما یسری من واحد الى واحد و یتزاید، از یکی به دیگری سرایت میکنه و زیاد میشه. و لیس له مرد معین، و اما المال فمن ملک منه شیئا فهو مالکه فقط ولا یقدر علی استنمائه، مالک مال با زحمت و تلاش فراوان میتونه مالو زیاد کنه، اما صاحب جاه احتیاج به زحمت نداره، دیگران براش افسایش میدن جاهش. اما حب و جمع المال و کنز الکنوز و ادخار الزخایر و استکثار الخزاین و راء جمیع الحاجات و حب و تساؤل جاه و انتشار و سیت الى اغاص البلاد، حالا چرا انسانی همچین حبیو داره؟ این قسمتش خیلی دقیقه. چرا انسان حب به جمع مال داره بیش از آنچه که نیاز داره؟ به یه معدنداری گفته بودن که این معدن تو 500 سال بیشتر ذخیره نداره، زده بود تو سر خودش، گفته بود بعدش رو چیکار کنم. این خب قبل از این که به ذهنش بیاد که بابا تو 500 سال زنده نیستی، اولین چیزی که به ذهنش بیاد اینه که اون خداشو ازش دارن میگیرن، محبوبشو، معشوقشو. متوجه نبود که داره میگه 500 ساله. خب حالا اینجا میفرماد که این چرا دنبال جمع چیزیست که بهش نیاز نداره. و حب به اتساع جاه و انتشار سید الى اقاص البلاد، این که خلاصه صدای این به اقصا نقاط عالم برسه در جای، حالا یه وقت هستش که صداش در جامعه خودش منتشر میشه، اونجا براش فوایدی داره، اما یه وقت صداش میره جای دیگه، اونجا تین هیچ وقت اونجا هم نخواهد رفت، ولی لذت میبره که اگه بشنوه مثلا در جنگل‌های آفریقا نامی از این به میان رفته، کیف میکنه، در حالی که این هیچ وقت اونجا نخواهد رفت، سودی هم از اونجا بهش نخواهد رسید. ولم یشاهد اصحاب حاله یا از زموه او یا اینوه علا قرزن، چرا این گونه است؟ میگه فلهو سببانه، دو تا دلیل داره. اینجا ماننده یک پزشک روانشناس ایشون این دلایل رو به زیبایی ذکر میکنه، میگه احد و هما جلیون والآخر و خفیون، دلیل اول این رذیلت در انسان آشکاره، دومش پنهانه. که یدق و انفهم افهام الازکیا فضلن ان الاغبیا، آدمای باهوش هم نمیفهمن، چه برسه آدمای قبی و کم هوش. خیلی دقیقه اون دلیل دوم. و ذالک الاستمداد هی من ارق خفی فی النفس و طبیعت مستکنه فی التب لا یکاد و یقف علیها الا القواسون، این دلیل دوم مربوط به یکی از خصوصیاتی است که در نفس انسانه و بسیار در لایه‌های زیرین نفسه، و فقط کسانی که قواس این اقیانوس هستن میتونن اون دلیل رو استخراج کنه. اما الجلی، اما دلیل اول که آشکاره، فهو و دفع و علم الخوف، انسان دائما یه دردی داره، درد ترس از آینده. حب جاه و حب مال برای دفع ترس از آینده است. لأن الشفیق لسوء الظن مولعون والانسان و انکان مکتفیان فی الحال فانه طویل العمل، انسان گرچه ممکن است که به اندازه کفافش الان داشته باشه، اما انسان است و آرزوهای دور و دراز. و یخطر به بالهی ان المال الذی فیه کفایته با خودش فکر میکنه که این اموال فعلی که دارم که کفایت هم میکنه، ربما یتلف و فیحتاج و الی غیره، شاید این مال تلف شد و من احتیاج پیدا کردم به دیگری. فاذا خطر از ذالک به باله حاج الخوف من قلبه، خوف هجوم میاره به قلبش. و لا یدفع علم الخوف الا الامن الحاصل به وجود مال آخر، این خوف رو دفع نمی کنه مگر این فکر که یک مال دیگری در کنار این مال هست. که یفزع الیه ان اصابت هذا المال جائحتون، اگه این مال یه لطمه خورد یه مال دیگری هست. فهو ابدا لشفقته علی نفسه و حبه للحیات به قدر طول الحیات و به قدر هجوم الحاجات و به قدر امکان تطرق الافات الی الاموال، دائما در طول زندگی هرچه عمرش اضافه میشه و هرچه حاجات فکر حاجات نیامده بهش هجوم میاره، به قدری که امکان براش هست، یستشعر الخوف من ذالک فیطلب ما یدفع الخوف، دائما احساس ترس از آینده میکنه و دائما به دنبال چیزی است که اون ترس رو دفع کنه. و هو کثرت المال، اونم کثرت ماله. حتی ان اصیب به طائفه من مالهی استغنا بالاخرى، تا اگر یک قسمتی از مالش از بین رفت اون بخش دیگر حفظش کنه. و هازا خوف لا موقف له عند مقدار مخصوص، این خوفی است که تمام شدنی نیست. با چقدر تمام میشه؟ 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد. دوستی دارم وکیله، با یه عده سرکار داره که ایشون میگفت ثروت هاشون بالای 150 میلیارده. گفت صبح تا شب میدوئن، هیچ هم احساس شادی از زندگی نداره. خب مثلا یه حساب سرانگشتی 150 میلیارد تومان، آدم فرض کنیم میخواد 30 سال دیگه زندگی کنه، مثلا 150 میلیارد ممکنه تورم بشه، ممکنه این خوف پایان نداره. نه با 100 میلیون و 100 میلیارد و 100 میلیارد دلار و این همون فرمایش رسول خداست که فرمود من اسبه و اکبر و همه دنیا جعل الله الفقر بین عینیه، خداوند کسی که صبح میکنه و همتش دنیاست، فقر رو در مقابل چشمانش قرار میده. ایشون هم میفهمد این پایان ندارد. فلذالک لم یکن لمیلهی موقفون، هیچ نقطه توقفی نداره. الا ان یملک جمیع ما فی دنیا، تا همه دنیا رو مالک بشه بازم تمامی نداره. همون فرمایش رسول خداست که اگر برای فرزند آدم 2 وادی یعنی 2 بیابان از طلا باشه به دنبال سومیش میگرد. ولذالک ورده منهومان لایشبعان، 2 گرسنه هرگز سیر نمیشن، منهوم العلم و منهوم المال، گرسنه علم و گرسنه مال. و مثل هذه العلت تترد فی حبه قیام المنزله والجاه، همین علت در مقام پرستی هست. فی قلوب العبائد ان وطنه، در اونایی که ازش هم دورن، شاید یه وقتی اینجا الان رئیس کل مملکت هم هستم ولی مثلا یه تقریب توی خود مجبور شدم برم جای دیگه، پس باید اونجا هم یه کسی رو داشته باشم، یه عده رو داشته باشم. فانه لا یخلو ان تقدیر سبب یزعجه عن الوطن او یزعج اولئک عن اوطانهم، احتمال میده که شاید یه روزی مجبورش از وطنش هجرت بکنه و به کمک اونها نیاز داشته باشه. این سبب جلی، اما سبب خفی، خیلی این سبب خفی زیباست. این یکی از بزرگترین دردهای ماست، از بیماریهای بزرگ ماست که غالبا ما بهش دوچاریم، الا اون اولیای خدا که به لطف دستگیری الهی ازش نجات پیدا کردن. غالب گرفتاری های ما در زندگی و ناراحتی همون هم از اینه که ایشون الان میخواد بیان کنن. میفرماید اما سبب الخفی، اون سبب پنهان، و هو الاقوا، که بسیار قوی تر از اون سبب قبلیه. اون قبلی توهمی بود، توهم فقر، اما این چیه؟ میفرماید که ان الروح امر ربانی، روح امریس ربانی، قل الروح من امر ربی، یحب الربوبیه بهتر، چون امر ربانی است طبعا به ربوبیت علاقه داره. و معنا ربوبیه التوحد بالکمال. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی توحد به کمال، یعنی منم نفر اول در کمالات میخواد یک باشه. این معنی ربوبیت. خدا در جان انسان صفت ربوبیت گذاشت، لذا انسان اگه موانع نیاد دوست داره همیشه از همه بهتر باشه. روایات میگن که در فرعون پنهان بود، در شما آشکاره. تو فرعون مرد بود دیگه، انا رب بکن الاعلا، مردونه گفت انا رب بکن الاعلا، دیگران هم همه میگن ولی پنهان، متوجه این معنا نیستن. حالا الان استقاشو عرض میکنم که زندگی ما رو تلخ کرده. میفرماید ول عبودیتو قهرون علن نفس. عبودیت این است که نفس مقهور بشه دیگه، تحت سلطه یه قدرتی در بیاد. ولیکن لما عجزت نفس اندرک منتهل کمال لم تسقط شهوت حال الکمال. نفس نمیتونه به غایت کمال برسه، اما میلشو از دست نمیده چون خدا این صفت رو توش گذاشته. فهیه محبتون للکمال، لذا نفس محب کماله. مشتهیتون لهو، خواستار کماله. ملتزتون بهی لذاتهو، ملتزتون بهی لذاتهو، به دنبال اینه که لذاتشو با این حب کسب کنه. لا لمعنا آخر ورا الکمال، فکل موجودن فهو محب لذاته و لکمال ذاته. هر موجودی خودشو و کمالات خودشو دوست داره. و مبغض للهلاک الذی هو عدم ذاته و عدم صفات الکمال من ذاته، و دشمن نابودی خودش و نابودی کمالات خودشه. فسار الاستیلاء علی الاموال والقلوب، این که انسان دوست داره بر اموال و قلوب استیلا پیدا بکنه، محبوبن به طبع، از طبعش بلند میشه. و ان کان لا یحتاج الیها فی ملبسه و مطعمه، گرچه اون جاه یا مالو نیاز نداشته باشه، به اندازه کافی لباس و غذا و ملک و اینها داره. ولذالک طلب استرقاق العبید و استعباد اشخاص العقل، ولذالک طلب استرقاق العبید، برای همینی که انسان دوست داره که بردگان رو به رقیت در بیاره و آزادگان رو ولو با قهر و غلبه قلبهاشون رو تسخیر کنه. این مطلب تمام شد. دو تا نکته عرض کنم عرضم تمام. نکته اول این که این مطلبی که جناب فیض می‌فرماید، این رشته سر دراز دارد. ما خودمون الان اینجوری هستیم، ما همه ربیم، غیر از اینه دلایلش. تا حالا شده دعا کنین مستجاب نشه؟ فراوان از همه که اصل در دعا مستجاب نشدن هم. بعد شد بعدی که مستجاب نشد ناراحت میشیم از دست خدا؟ این به خاطر این صفت ربوبیت. اگه ما عبدیم اون مولا، اگر دعا کردیم مستجاب نکرد، عبد کارش عبودیت دیگه، عبد که کارش مولویت نیست که. کنا ما ربیم او عبده، پس در نتیجه هر کاری که ما میگیم او باید انجام بده، پس وقتی ما دعا میکنیم باید مستجاب کنه دیگه. این معنی ربوبیت. دو، دیدین دوست داریم همه چی به میل ما باشه، همسرمون به میل ما باشه، فرزندمون به میل ما باشه، بعد فرزندمون همون رشته درس بخونه که من توش درس خوندم. بابا این استعداد این کارو نداره. چرا؟ من خدام، انا ربکم الاعلا، ما اوریکم الا ما ارا، همین یه که من میگم. ما زورمون نمیرسه مثلا در یه جمع 70 میلیونی بگیم، در یه جمع 4 نفری میگیم، و بعد تمام قصه هامون از اینجاست، چون هیچی به میل ما نیست. نه آسمان به میل ماست، نه زمین به میل ماست، نه آب و هوا به میل ماست، نه درد میپسندیم نه درمان، نه وصف میپسندیم نه اجران.
اگر این رو بیاد بزنیم که همه چی بین ماست، این شب رو همون بزنیم این انتقال داره.
حالا نکته اینجا، نکته اساسی چیه؟ نکته اساسی اینه که شما الان به بنده اشکال کنید، بگید خب این چیزی که تو الان داری میگی، خودت گفتی از جناب فیض که خداوند اینو در ما گذاشته. بله درسته. پس چی؟ مسئله اینجاست که این صفت، صفتیست الهی در جان ما، راهشو عوضی رفتیم. یه داستان مفصل حکیمانه هست، همش تمثیله، حالا یه بخش خیلی کوتاهش موضع حاجته. یه پادشاه ظالمی بود، دستور داد همه پیران قومو کشتن، گفت اینا دیگه از کار افتادن، مانع رشد و تعالی قوم میشن. سفری کردن و یکی از اینا دلش نیومد پدرشو بکشه، اونو پنهانش کرد. سفری کردن، تمام این داستان راجع به این پیرمرده که توصیه‌ای که می‌کرد. یکی از بخش‌های داستان اینه، میگه رفتن به یه برکه‌ای رسیدن خیلی عمیق، نگاه کردن دیدن در ته این برکه یه جام طلاست. پادشاه خیلی خوشش اومد، گفت که هر کسی اینو از اون پایین شیرجه بزنه بیاره من بهش جایزه فراوان میدم. هر کسی شیرجه میزد توی این برکه، خلاصه این میرفت و غرق میشد دیگه، نمیتونست بیاد بالا. بعد نوبت این جوان رسید، قرعه کشی میکردن. اینم قبل از اینکه بره رفت تو اون صندوقچه‌ای که پدرش پنهان کرده بود، گفت پدر قضیه از این قراره دیگه، من دارم ازت خداحافظی میکنم. و هر کی اینجا گفت پسر جان این جام ته اون برکه نیست، نوک درخته. یه درختی لب این برکه بود، گفت این جام نوک درخته، من تا تصویرش افتاده توی آب اینا خیال میکنن که اون ته برکه است. گفت حالا من چیکار کنم؟ گفت تو بگو من باید از یه ارتفاع بالایی شیرجه بزنم. برو بالای درخت جامو بردار شیرجه بزن توی آب، بیار بیرون بگو من جامو آوردم. میگه خلاصه همین کارو کرد و بعدم پادشاه جایزه فراوانی بهش داد. داستان این موضعی که ما الان توش گیر کردیم اینه، ما الان گیر کردیم. ربوبیت صفتی است که حق تعالی در ما گذاشته، ولی منشأ تمام بدبختی‌های ماست. خب چیکار کنیم؟ میفرماید یک کلمه از فرمایش امام صادق، العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. جام یه جای دیگه است، جام در عبودیت. امام صادق فرمود اگر میخوای اینو بیابی سه تا راه داره، هر چی خدا بهت داده بهش برگردون. برای خودت برنامه ریزی نکن و جمله اشتغال در امر نهی الهی باشه. اگه بخوایم فارسی ساده بگیم، ما یه وظیفه بیشتر نداریم، انجام وظیفه. این میشه مقام عبودیت. اگر کسی این کارو کرد، اون وقت نتیجهش این میشه، این میکشه کنار، اون به جاش میشینه. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این فرموش همین جناب فیضی. نکته دومی که خیلی کوتاه بگم عرضامو تمام کنم، فصل بعدی که انشالله فردا شب اگر عمری بود میخوانیم، طرق کماله، خیلی فصل مهمیه. ولی با این قسمت از عبارت معنی طرق کمال معلوم نمیشه. این انشالله فردا شب میخونم. یه بخشی در مجلس البیضاست که ایشون حذف کرده، من آوردم اینجا. میفرماید حالا اگر انسان محب کماله، حالا این راه های کمال کدومه؟ کمال وهمی داریم، کمال حقیقی داریم. کدوم کمال کمال وهمیه، کدوم کمال کمال حقیقیه و راه رسیدن به کمال حقیقی چیست؟ اینو در فصل آینده بیان میکنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.
با اجازه از آیت الله، بسم الله الرحمن الرحیم. این مطالبی که جناب استاد دهیمی میفرمان، اینا خیلی کار داره و بسیار ارزشمنده. ممکنه الان کسی جوانا به ما اعتراض کنن، بگن آقا شما این شبا باید راجب کرامات و معجزات و مقامات پیغمبر خدا و امام مجتبی و امامزاد صحبت کنید، تناسب پس چه اینجور صحبت میکنید؟ هیچی از پیغمبر اسم پیغمبر نمیاد، چی میشه؟ این اشکال باید نیست. چرا؟ برای این که اینا همه مقدمه اینه که با پیغمبر خدا آشنا بشه. یعنی اگر اینا در دل ما بیفته، اون وقت با پیغمبرشون، اون وقت انتوتی او تهدد او. قرآن میفهمد اگر مطیع بشید هدایت از معجزات، از معجزات قولیه دیگه. حالا پس که قرآن نگفته این معجزه است که اگر انسان اطاعت پیغمبر کنه هدایت میشه. السلام علیکم نور الله الذی یهتدی به المهتدون، السلام علیکم آیین الله. کسی آمده بس، حالا کسی آمده میگه به امیر اونی علیه السلام پیغمبر رو به مسک کن، میگه شما نعمت های خدا رو بشمر، جواب میده به ان تعد نعمت الله لا تحصوها. شمردن یعنی یک دو نه، احسان نمیشه، هر چی بشمری به جایی نمیرسی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر على كل نعمت انعم بها علیه. چقدر نعمت داده؟ نعمت چشم. نعمت چشم چیه؟ کله میخواد، مغز میخواد، همه اینا بس. بعد هوا میخواد، زمین میخواد، آسمان میخواد، همه کهکشان ها، همه موجودات داره میگرده که نم ببینم. یه نعمت دیدن، یه نعمت نفس کشیدن، پس در هر نفسی بی نهایت نعمت موجود است. تو نمیتوانی نعمت های خدا رو بشموری. من چطور شمرده بیمنم؟ من چطور بس کنم کسی را که خدای عظیم او را به عظمت بس فرموده است؟ انک لعلی خلق عظیم. این دیگه مقام نبوت نیست، پیغمبری مقامه. امیرالمومنین پیغمبر نیست. اگه بگی پیغمبره قلوبه، اگه بگی خداست قلوبه، اگه بگی پیغمبر خداست قلوبه. اما پیغمبر یه پیغمبری، یک مقامه که خدا باید بده، منصبی است که خدا تعیین می‌کنه. امامت یه منصبی است که خدا تعیین می‌کنه. ولی ولایت یه راهی است که بازه، همه میتوانن از این جد خدای تعالی فرمود لکم بگی رسول الله اسوه حسنه تاسی اسوه تاسی، یعنی پیغمبر آمده که ما دنبالش بریم. اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر، چیزی که شنیدیم اگه امر بگیم نورانی میشیم، اون وقت میریم دنبال پیغمبر. پیغمبر خدا به همه کمالات، اکمل انسان ها پیغمبر خداست. چرا؟ چون خاتم انبیاست. اگر اکمل نبود خاتم نبود. 124 تا پیغمبر خدای تعالی فرستاده به این ما بشر که ما انسان باشیم. حالا من بنده و امثال بنده میخوام حیوان باشم، در حیوانیت بمانم. این پیغمبر خدا لکم فی رسول الله اسوه حسنه آمده بیبره به جایی که مقام خودش هم، یعنی بیای تعالو. قرآن خود میگن برنامه تعالی گفته، قرآن خلاصه گفت تعالو بیاد بلا. میبره یه جایی که حضرت جبریلشون مقام معلوم دارن، مقام معلوم، یعنی مقام تجاوز نداره. من عرف نفسه تجرده. این عالمم عالم مکینه مجردسازیه. در این حال این انسان فوق تجرده، حد نداره، هر چیزی حدی داره، انسان حد یقف نداره. اینه که میگن اقره برقه، یعنی بخوانو بارا بده. مثلا فرض کنم امی علی ابن ابی طالب، خب شنویم، عالمه، قادره، فلان. وقتی اونجا انشاءالله هممون اهل بهشت باشیم، به لطف خدا، به رحمت خدا، به عنایت خدا، هممون اهل بهشت باشیم، به همه خدا بیامرزه. حالا ما رفتیم بهشت، خب علی ارسان چیز میشیم؟ پرده برده چه میشیم؟ پرده این رجوع علمی و ترقی علمیه، اقره برقه. خلصه پیغمبر آمده ما رو به اخلاق، اخلاق عظیم، اخلاق میگن خلق بسته، خلق حسن، خلق کریم، خلق عظیم. خلق حسن یه که اگه کسی من مراجعه کرد با زبان خوش باشه، بزنم گرفتاره، یا مریضه، یا پول میخواد، یا گرفتاره، بالاخره میخواد درد دل کنه. آقا من وقت ندارم. مگه چوا من امام زادم، پیغمبرم چیه؟ این بده. آقا من ازت نمیتونم، پول ندارم، نمیتونم، تمام ندارم، کسی از من گوشی میده؟ تمام. این قول حسنه. خلق کریم چیه؟ آقا جان من حالا ببینم که وان که جیب اینا خالی مهم دست مهم جیب ایشه میدم بگم جزمه جو. خلاصه سب کن تا ما ببینیم چند نفر ببینیم آی کار درست میکنه. این خلق کریمه. خلق عظیم اینه که عظم خدوش مایه بگیره. الان مردم ما دارن مایه میدارن خودشون، لغمه دهان شدن میسرم اونا. یه ادم خود قارت، حالا بگیم آقا چون بعضی ها قارت میکنه ما چیزی نفرسیم. بارک الله، خدا به این مردم برکت و سلامت بده. تمام تلاشش، خب این نمونهش در اهل بیته. کیه که مثل پیغمبر خدا؟ پیغمبر خدا، خدای تعالی من لعلک باخ اون نفسک، نده که خودت حلال کنی. چه خبره؟ بری مردم، این مردمی که اینجوری هن، بری مردم، مردمی که فقط میخوام برای دوباره دنیا، پیغمبر میگه خب منها نجات شو بزن. چه کنم؟ میگه خب تا هستی من عذابشو نمیگم. بعدش وقتی استغفار کردن، بعد از شما استغفار کردن عذابشو نمیگم. اینقدر دیگه اینجا جای تو نیست یا رسول الله. تو نه زینب داری، نه اسقر داری، نه اکبر داری، نه قاسم داری، نه بفز داری، اینا نداری. باید اسبابش داشته باشی و الا تو هم میخوای مثل حسین باشی. یعنی 250 سال پیغمبر، این 250 سال حسین، حسن، همه همه شد. و اگر زمان الان نبود قایم میشد. ای اگر نه ده تو وظیفه تا اینجاست، بیشتر نیست. این وظیفه یوزم الله اکبر هر چه داشته آمده فدا کرده برای اینکه این بشر رو هدایت کنه. حتی آخرین لحظه شم رو داره نصیحت میکنه، نصیحت میکنه که هدایت کنه، نه اینکه بگی آقا شم رو داره دعا میکنه. نه خیر، شم شم رو داره تلاش میکنه که شم رو هدایت کنه، نه اینکه زرب مثلا اونا سر امام حسین داشتن سنگ میزدن از ذهنه داشت جاهاشون. این حرفا درست نیست، اینا مالی جهل نادانیه. ولی حب و بغض هست، حب و بغض، تولا و تورا. ما میگیم تولی و تولی، هرچی داشته بدا کرده، هرچی فدا کرده، بدل موجد فی لیستن قده عبادی که من جاره و حیرت و ضراره. اگر پیغمبرم ای اسباب رو داشت ای زمان بود همین بگیرد، اگر زمان امام مثلا بود همین بگیرد. اما خلق عظیم مال همشونه و ما ها میتوانیم اینطور باشیم، میتوانیم دوباره، چون اگه نمیتونیستی دعوت نمیکردن، ما رو دعوت کردن. منتها من حواس دارم به فرمایش حضرت آقا حضرت را میخوام که من تذکر انفعاله، یعنی کسی بخواد برو به این به فرعون بگو میخوای، میخوای آدم بشی، نمیخوای خود میخوای، اگه میخوای بسن، اگه میخوای قرآن یه اهل بیت، یه علما، یه علما خواهر علما بسن این پیغمبر، این قرآن، تمام وسائل هدایت برای ما آده که ما دنبال پیغمبر خدا باشیم. این است که این مباحثی که ما با هم توته کردیم که این مباحث در این جواب بوده، اینا همه مقدمه برای که من اسیر این دنیا نباشم، بل تو سرور حیات دنیا. علت این که من نمیخوام دنیا طلبیه، با حال اینکه حب دنیا رأس و کل قضیه. اینم که دیدیم که هلاک شده همه عالم به خاطر حب دنیا، ریاستش حب دنیا. البته ریاست ببینید آقا، منو شیخ اعظم نثار همه علما صلوات اتفاق شد که اعلم علماست، زمان 52 سال اتفاق شد که بازم می نوشت فرانده که ما هم دوره بودیم، شما خوبتر می فهمید، خوب یا می فهمید مثل ما. میگه آیا از خودش ببین کسی بهتر می توانه که اگه کسی بهتر از او کسی بتوانه انجام بده این جلو بیفته، این خودش خیانته. این شیخ اعظم، این شیخ بزرگوار رضوان الله علیه و خیلی از علما، تمام تلاششون ریاست، علمای ما از ریاست فرار میکردن. یک نفر هست در شیراز، در این قبرستان دارالسلام، آن شیرازی میدنن، مال اینه 800 سال 1000 سال میشه، مثل قبر قدرانتیه، باراش یه القاب بزرگ نمیشه. از این قبیل بیاد داریم، از این قبیل که چند نفر دنیا بیاد داریم، رو قبرش یه القابی نوشته که او وقته یه القاب نبود، امروز یه القاب به هم خوده. بله به همه بگو آیت الله شد، یکی به کسی نمیده حجزرام، چون حجزرام نداریم، حجزرام کسی فوت کنه این کوی دمام داره بالا. اما آیت الله چی؟ تمام موجوده آیت الله در یک اینقدر منی میلیارد ها اسپر هست که میلیارد میلیارد آیت الله داشته، اشکال نداره، آیت خدا اشکال نداره. ولی این لقب های محترمی بود که در مناسبت میگفتن فلان. وقت این القاب بزرگی نوشته، قطب العرفا نمیدم، آیت الله چی فلان، یک کلماتی که یادم نیست، ولی خیلی قد تعجب کردم. اون آقایی که من آورد اونجا راهنمایی کرد گفت این آدم از علما بوده، خدمت حضرت میرسه، آمده شده خادم مسجد، خادم مدرسه. مرحوم شیخ اعظم نوشته به مرحوم کجوری که مرجع شیراز بوده، می‌نویسه که بیا این آدم خدمت حضرت میرسه، عالمه، برسته بده میاد و مؤدب معقول که برسته بده. میگه آقا عادی باش، من نوکرم تو، آقا باش، تا زنده هستم کسی نه. بعد از مرحوم شدنش مرحوم کجوری دعوت بوده همه علما را و میگه این عالم بزرگی بوده، خدمت حضرت میرسه، چه میگه چه میگه. از این قبیل لطایق ما زیاد داریم. بعضی ها میخواد بدتر بشن. این ببخشید من اینه میگم، نثار همه علما و بزرگان دین صلوات برزید. آقای بیا 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 آقای برزی رو منبر گفته بود کسی این مقام من بخواد احمق. آخر هم شدیم صراف، از این پول بگیم بگیم بگیم. آقای برزی که 180 میلیون جمعیت داشت، اگر کسی دنبال مطرح شدن باشه خیلی خطرناکه. اما به قول ایشان کسی خدا مطرحش کرد باید از مطرحش بزنه پول داد استفاده کنه. بفرمایید بسم الله صلوات بزنید.